أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكرته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. درباره قرآن که یکی از عناصر محوری مسائل مکه بود فرمود هر گونه بیماری را او شفا می دهد، بیماری های اعتقادی را درمان می کند، بیماری های اخلاقی را معالجه می کند، بیماری های رفتاری و گفتاری را درمان می کند و مشکلات علمی را هم حل می کند، چون جهلن یه نحوه مرض هست، بیماری های علمی را هم برطرف می کند، چه در باره انسان شناسی، چه در باره جهان شناسی، که در باره پیوند انسان و جهان. بعد در پایان فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. اونگاه در باره این ظالمین فرمود به ازا انعمنا علی الانسان، انسانی که جزء همین ظالمین است، انسانی که رو فطرت توحیدش هست، وقتی نعمت الهی را دریافت کرد میگه هذا من فضل ربی لیبلونی ام اشکر اشکرم اکبر، اون انسان الهی است. اما اینا که جزء ظالمینن وقتی نعمت مادی الهی را دریافت بکنن به جای شکر نعمت کفران ببرزن. این همان است که فرمود اعرضه و نعا به جالبه. و اگر چونچه کسانی جز کسانی بودن که همون فطرت اولیش و محفوظ بود شاکر بودن، این یه مطلب. مطلب دیگه این که انعام الهی مشروط به استحقاق نیست. خدای سبحان نعمت مادی را به بر و فاجر عطا میکند و امتحان است. دادن مشروط به این نیست کسی مستحق باشد، اما گرفتن مشروط به استحقاق است. این را به عنوان سنت الهی که در سوره مبارکه انفال چه در سایر سور فرمود خدای سبحان هرگز نعمتی را از کسی سلب نمی کند مگر اینکه اونها استحقاق سلب نعمت داشته باشند. در سوره مبارکه انفال آیه 53 ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نعمتی را که خدای سبحان به یک ملتی داد هرگز از اونها سلب نمی کند مگر اینکه اونها عقایدشون، اخلاقشون، رفتار و گفتارشون رو عوض بکنن، اون وقت نعمت را از اون از دست اونها می گیرد. پس اعطای نعمت مشروط به استحقاق نیست. این بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه و همچنین ائمه دیگر علیهم السلام در روایات دیگر این اصل رو تایید میکنند و بود منن و کبتدا. یعنی خدایا هر نعمتی که تو دادی ابتدایی است، مسبوق به شرط نیست. منن و کبتدا این تو دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است. اما بخواهد بگیرد مشروط به کفران نعمت است. هم این آیه زاره که به ان الله لم یکو که از سنت الهی خبر میدهد، کان الله کذا لم یکو کذا در صفت سبوتی و سلبی برای بیان سنت است. ان الله لا یغیر نعمتا اما على قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این مضمون یه آیه دیگه است. اما آیه 53 سوره مبارکه انفالی است که خدای سبحان هرگز نعمتی را که به کسی داده است یا به جمعیتی عطا کرد از اونها نمیگیرد مگر اینکه اونها کفران بورزند. پس اصل اعطاء نعمت ابتدایی است، مشروط به استحقاق نیست. گرفتنش مشروط به کفران نعمت است. افرادی که جزء ظالمینن اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعی بجانبه، افرادی که جزء مؤمنینن وقتی نعمتی به اونها داده شد میگن هذا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکبر. این مطالب چهارگانه به دنبال مطالب رویای قلب بود. و اونچه که در سوره مبارکه فصلت خونده شد یا قبلا در سوره مبارکه یونس گذشت، اونها درباره گروه دیگه است. در سوره مبارکه یونس آیه 12 این است: و اذا مسل انسان از ذرو دعانا لجنبه او قاعدن او قائمن. فرمود بعضی هستن که وقتی امتحان الهی به اونها برسه، آسیب ببینن، حالا یا ایستاده یا نشسته یا پهلو آرمیده، در همه حالات با نیایش و دعا همراه. در آیه سوره مبارکه فصلت که آیهش در بحثی دیروز خونده شد، آیه 51 سوره فصلت این بود که اذا مسه الشر فزو دعاء عریض. این دعای عریض را در سوره مبارکه یونس باز کرده: قائدن او قائمن او علی جنبی. پس بعضی هستن که وقتی آسیب ببینن میگن یا الله، و مکررن میگن یا الله. فزو دعاء عریضن به تعبیر 51 سوره مبارکه فصلت. دعانا لجنبه او قائدن او قائمن هست به تعبیر سوره مبارکه یونس. اما اینجا به قرینه این که بلا یزید و ظالمین لا خسارا را قبلا فرمود، این گروهی که از قرآن بهره ای نبردن، اذا مسه الشر کان یئوسا، به جایی که بگن یا الله پوچگرایی میشن. این که بگن یأس از رحمت خدا کفر است به همین معناست دیگر. لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. چرا یأس از رحمت خدا کفر است؟ نه معصیت است، کفر است. یعنی دیگه کسی نیست که مشکل رو حل کنه. یأس به این معنا، یه وقتی میگه ما دیگه لیاقت نداریم مشمول رحمت خدا باشیم، خب این اگر خوب نباشد بد نیست، چه رسد به کفر. یه وقت میگه نه، اصلا کسی نیست که مشکل ما را حل کنه، خب این کفر دیگه. این که فرمود ولا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، این آیس است نه مأیوس. آیس یعنی کسی که گرفتار یأس است. میگه دیگه کسی نیست یا نمیتواند مشکل ما را حل کند. خب او که هست، به کل شئن علیم است، به کل شئن قدیر است، همه جا حضور دارد، میتواند مشکل را حل کند. لا یعجزه شیء است. پس اگر کسی یأس به این معنا داشت که بگوید پوچگرایی به این معنا که دیگه کسی نیست تو عالم مشکل ما را حل کند، خب البته معلوم کفر. بله خوبه دیگه. بله بله، اونا کسانی هم که فطرتش رو محفوظه، همون آیاتی که در بحثای قبل اشاره شد که اذا دعور رکب الفلفل که دعور لها مخلصین لها الدین. این مشرکین حجاز وقتی سوار کشتی می شدن احساس خطر می کردن، خالصان خدا را می خوندن، به سراغ بت‌ها نبودن. زد من تدعون الا ایاه، بت‌ها همه از یادشون می رفت، فقط خدا می موند. معاد همین طور است، در حال خطر این طور است. بعضی هستن که نه، اصلا چون ملحدند، کسانی هستن که به هیچ وجه اون فطرت را پاسخ ندادن، به فوچگرایی مبتلا میشن، میگن دیگه کسی نیست. یأس به این معنا البته با کفر هم راه دیگه. خب پس چون محل بحث ذیل آیه قبل بود که بلا یزید و ظالمی الا خسارا، درباره این گروه فرمود به اذا انعمنا علی الانسان که عهد ذکریست و ناظر به این گروه هست، اعرض و نعی بجانبهی و اذا مسه الشر کان یئوسا. این در هر دو حال منحرفه، نه در حال نعمت و نه در حال نقمت، نه در حال ضرر نه در حال سرر. بلکه اذا انعمنا علی الانسان، یعنی انسانی که عهد ذکری داره، اعرض و نعی بجانبه. و اذا مسه الشر بازم کان یئوسا، برای اینکه این بیماریشو درمان نکرده. اما اونها که نه، درمان کردن، منتها گرفتار اطراف و اطراف و امثال زالک شدن. ازا مسته و شرف و زود دعای عریض، یا ازا مسته و شرف دعانا لجنبی او قایدن او قایمن امثال زالک. بنابراین اگر کسی اون فطرت را معاذ الله دفن کرده و زنده به گور کرده و روی فطرت خانه ساخته و در خانه‌ای که روی قبر فطرت ساخته شده زندگی میکنه، این یعنی صدای فطرت رو نمیشنود که این میشه قد خواب من دستاها. این دستاها رو قبلا مراجعه فرمودید، این باب تفعیل یه دونه از این یاها الفاش که الفش تبدیل شده یاست، این یاش تبدیل شده سینه، اصلش دستسه بود. این دستسه که فعل تفعیل است، باب تفعیل است، تفعیل باب دسته است. دسته یدوسو یدوسوهو مدسوس دسیسه، اینی که انسان خاکا رو مثلا کنار برای چیزیتون دخل کنه. همین معنا که دسیسه است، دسته است و مضاعف است، وقتی باب تفعیل رفت میشه دستسه. یه دور از این سینها تبدیل میشه به یا، بعد تبدیل میشه به الف، میشه دستاها. یعنی اونقدر دسیسه کرد که این فطرت گوهر الهیست، اون زیر دفن شده بیچاره، مدسوس شده، مدفون شده، اینو زنده به گور کرده. ولی این فطرت نمرده، فطرت همیشه زنده است. فطرت اگر بمیرد با مشکلات فراوانی برای ابدیت عذاب و خلود در قبر کفار در جهنم اونجا مشکل پیدا میشه. این اصلا زنده است، مردنی نیست، منتها حرفش به گوش کسی نمیرسه. این شخص اون فطرت را از بین نبرده، چون لا تبدیل لخلق الله، ذات اقدس الله، نه کسی را بی فطرت خلق بکند، نه اجازه میداد فطرت کسی از بین برود. ضعیف میشود، دسیسه میشود، مدسوس میشود، زنده به گور میشود، ولی هست. اونهایی که روی قبر فطرت دارن زندگی میکنن، دسیسه کردن، تدسیس کردن که بالاتر از دسیسه است و اون دیر دفن کردن، اینا اذا مسته و شر کان یئوسا. اما اونا که نه، اهل خوشگذرانی و اعتراف و اعتراف هن، این چنین نیست که فطرتشون رو فراموش کرده باشن. اذا مسته و شر فزود دعای عریض است، یا دعانا لجلبه او قائدن او قائمن، اینجوره. بنابراین اگر همه این سه گروه مشمول ظالم باشن، چون ظلم درکاتی دارد، اون درک اسفلش مال همونهاییست که مسته و شر کان یئوسا، وگرنه سایر درکات ظلم طوریست که در حال خطر، حالا یا سوار کشتی بشن یا سوار مشکلات دیگر، بالاخره به یاد خدا هستن. خب و مربوط به اون رسوبات است. این کلا بر ران علا قلوبهم، یعنی چرش دیگه، کلا بر ران علا قلوبهم. اگر خدا اینا کرده اون رین و قبار و غیرگونی زیاد باشه، با آسانی به یاد خدا نمی افته. اگر نه کم باشه، خب چرا؟ این چنین نیست که همشو یکسان باشن. همونطوری که ایمان درجات دارد، اسیان و فسوق هم درکات دارد. بعضی ها خیلی پایینند در درک اسفل من النار، بعضی در درکات وسطا هستند. خب اونها واقعا بعضی ها مردن، یعنی این حیات جدید پیدا نکردن، چون ذات اقدس الهی یه حیات اولیه را به همه داد که اون فطرت است. یه حیات ثانویه است که برکت قرآن پیدا میشه. همون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات مستأنف از حیات قرآنی و وحیانی است. این حیات وحیانی روی اون حیات اولیه در میآید. خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا، شما که مؤمنید دارای حیات انسانی هستید، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات وحیانی است، حیات قرآنی است، حیات نورانی است، به جعلنا له نورا یمشی به فی الناس یمشی به فی الارض، این حیات برتره. این حیات را کسانی دارن که به دعوت الهی عنایت کردن، پاسخ دادن. اما اون دو تا روایتی که وجود ماره که هست، امیر تو نهج البلاغه از افراد عالم بی عمل بمانند آن به عنوان مورده یاد کرده ام، یکی در خطبه 87 است که اوصاف متقیان را هم در اونجا ذکر میکند. بعد بفرماید به این که فصورتو صورت انسان و القلب قلب حیوان، لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عن ذلک میت الاحیا. بحثر ظاهر انسانه ولی درونش حیوانه. یوم القیامه که سرائر ظاهر میشه این به صورت حیوان در میاد. این تو زنده ها مرده است واقعا، نه راه هدایت رو میشناسه تبعیت کنه، نه راه ضلالت میشناسه تا فاصله بگیره. و ذالک میت الاحیا، این رو در خطبه 87 دار بوده. در خطبه 133 هم اینچنین فرمودن که و نمازالشه به منزلت الحکمت التي حیات للقلب، حکمت حیات دل است، حکیم زنده است. قبلا ملاحظه فرمودید حکمت در قرآن و روایات اصطلاحش غیر از اصطلاح حوزوی است که حکمت در برابر کلام و فقه است. فقه حکمت است، حکمت حکمت است، کلام حکمت است، حدیث حکمت است، اخلاق حکمت است، علوم اسلامی حکمت است بالاخره، چون که علوم اسلامی هم فقه. این تفقه در دین این چیزی نیست که اگه کسی مشغول اصول دین باشه تفقه در دین نباشه، فقط باید مشغول فروع دین باشه. اصول دین رو یاد بگیره تفقه در دینه، فروع دین هم یاد بگیره تفقه در دینه. این حکمت همین علوم اسلامی است. در خطبه 133 می‌فرماد به این که و این نماز دارشه به منزلت حکمت التي هي حیات للقلب المیت و بصر للعمی للعین العمیا و سمع للاذن السما و ری للظمآن و فیها الغنا کله و السلامه، که غرض آن است که این برای قلب مورد حکمت کارسازه. در کلمات قصار هم از این اون تعبیر استفاده شد. کلمه قصار 374، شماره 374، فرمود که امر معروف و نهی از منکر درجاتی دارد. بعضی هستن که از حرس فیس یعنی لسانی و یدی و عملی استفاده کردن، بعضی دو، بعضی یک، و بعضی هستن که و من هم تار کن لانکار المنکره به لسانهی و قلبهی و یده. ای آدم بی تفاوتیه، نه با زبانش نهی از منکر بکنه، نه با قلبش که باید منزهر باشه، نه با دستش. و ذالک میت الاحیا، ای آدم مرده ایسی، جنازه عمودیه، بعد تبدیل میشه به جنازه افقی. خب این تعبیر میت الاحیا، میت الاحیا تو روایات ما کم نیست، در نهج البلاغه هم در این چند مورد بود. حالا در این که فرمود ما نعمت بهش بدیم، اعرض به جان نه به جان من، مصیبت دامنگیرش بشه که بلکه هدایت بشه، کان یعوزا، این مال همون ظالمی است که قرآن شفا نداد. وگرنه اگر کسی یه مقداری اهل استشفاء به قرآن کریم باشه، بالاخره وقتی ازا مسته و شد یا فزو دعای عریض است یا دعان و لجن بهی او قایدن او قایمن است مانند آن. خب به دنبال اون فرمود به این که کلون یعملو علا شاکلته، افراد یکسان نیستن. قول یه بیانی رو سیدن استاد رضوان الله دارن که حالا چون امام رازی قبلا ترک کرد، بعد آلوسی مطرح کرد، ایشون هم برای این که هم پاسخ اونها رو داده باشد، هم تفسیر شریف المیزان از این بحث خالی نباشد، مسئله شر رو مطرح کردن که آیا شر داخل در قضای الهی هست یا نه. مستحضر در شر دو تا بحث اساسی است، این دو تا بحث در طول هم است نه در عرض هم. اقوال هم که نقل بکنن نباید اینها رو در عرض هم نقل بکنن. بحث اول این است که آیا شرع امر وجودی است یا امر عدمی. اگر عدمی محض باشد دیگه نوبت به بحث بعدی نمیرسد. اگر عدمی محض نیست و همراه با امر وجودی است، شر محض داریم یا نه، شر کثیر داریم یا نه، شر مساوی داریم یا نه، این تقسیمات پنجگانه که امور و اشیا یا خیر محضن یا شر محضن یا خیر و شرش و مساوی است یا خیر غالب و شر مغلوب یا شر غالب و خیر با مغلوب، اینا دو تا بحث است، دو مقام در دو فصل است. فصل اول اینه که آیا شر امر وجودی است یا نه. تحقیق این است که شر امر عدمی است، شر امر وجودی نیست. یعنی مارو عقرب شر نیست. مارو عقرب اگر کسی رو نزنن لیسه تامه دامنگیری کسی نشود به عنوان زوال حیات که او را از بین ببرن، لیسه ناقصه دامنگیری کسی نشود که اصل ذات را از بین نبرن بلکه سلامت او را از بین ببرن، اگر مارو عقرب یا سیل و زلزله به مانند اون نه لیسه تامه و همراه داشته باشد نه لیسه ناقصه، شری در عالم نیست. اگر هیچ کسی را به هیچ چیزی را از بین نبرد یا سلامت هیچ چیزی را از بین نبرد، شری در عالم نیست. شر از اون لیسه تامه یعنی از موت، از زوال حیات انتظار میشه، یا از لیسه ناقصه یعنی زوال و سلامه، زوال و کمال، زوال و نعمه استفاده انتظار میشه، یا لیسه ناقصه یا لیسه تام. ممکن نیست ما یه از امر وجودی شر رو انتظار بکنیم. الان همون لذتی را که تاهو تیهو نمیدارم آهو از زندگیشون میبرن، ما رو عقرب میبرن، از تغذیه، از زاد و ولد، از داشتن فرزند، از نکاح، چه لذتی را آهو میبره که ما رو عقرب نمیبره؟ چجور برای آهو و طاووس لذت است، برای ما رو عقرب لذت نیست. بنابراین ما رو عقرب همون زندگی رو دارن که آهو داره و طاووس داره. اگر کسی را از بین نبرن یا سلامت کسی را از بین نبرن، شری تو عالم نیست. پس محال یعنی محال، محال است که ما از یک وجود به ما انه وجود شر انتزاع بکنیم. این وجود برای خودش خیر است، برای عللش خیر است، برای معاللش خیر است، با همه اینها تناسب دارن، منتها لذت اونها نسبت اونها با خودشونه. اگر سلسله مارو عقرب هست با سلسله آهو اینها هست، اونها راه خودشون دارن، اینا راه خودشون دارن. پس در فصل اول بحث این است که شر عدمی است لا غیر. وقتی عدمی شد مقضیه به ذات نیست، مخلوق به ذات نیست، مجعول به ذات نیست، معطای به ذات نیست، ذاتن علت نمی طلبد. میمونه امر بالعرض، بالاخره این شر که پیدا میشه به نام زوال حیات یا زوال سلامت از یه شی پیدا شده دیگه، بالاخره از مار و عقرب پیدا شده، از سیل و زلزله پیدا شده. این مار و عقرب یا اون سیل و زلزله که باعث زوال حیاتن یا لیسه تامه، باعث زوال سلامتن یا لیسه ناقصه، خدا چرا اینا را آفری؟ اونگاه بحث میشه که اینا خیرشون بیش از شرشون است، و اگر ذات اقدس اله اینها را به لحاظ اون شر قلیل خلق نمی کرد، ترک خیر کثیر بود برای شر قلیل. این دوتا فصل کاملا از هم جدا و تو کتابهای عقلی مطرحند. حالا اگر لازم بود شما کتابهای عقلی رو اونوقت مراجعه میکنید، بعد تفسیر فخر رازی هم که گوشه رو مطرح کرده به دنبالشم آلوسی بو پاسخ داده، اینا رو مراجعه میکنید. سید الاستاد اصفهان ولی دو سه صفحه در این زمینه بحث کردن به عنوان بحث فلسفی، او رو مراجعه فرمایید. اگر یه وقتی راهنمایی میخواست ممکنه مطرح بشه. خب فرمود قول کلون یعمل علی شاکرته، هر کسی بالاخره راه خاص خودش، روش خاص خودش که انسان انتخاب کرده. شاکری که ذات اقدس اله داد، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه را به فطرت توحید آفرید یک، همه را مستوی الخلقه آفرید دو، هیچ کس را ناقص خلق نکرد، همه را با سرمایه آفرید سه، در سوره بارکه روم فرمود میگه فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله، به عنوان نفی جنس فرمود ما همه را به فطرت توحید آفریدیم، نه در گذشته نه در حال نه در آینده، کسی را بدون فطرت توحیدی خلق نکردیم و نمیکنیم. در سوره بارکه شمس هم فرمود و نفس و ما سباها، قسم به جان آدمی و قسم به کسی که انسان را مستقل خلقه خلق کرد، و نفس و ما سواها، هیچ کسی رو ناقص الخلقه خدا خلق نکرد. مثلا بدن در اثر تقصیر پدر و مادر که رعایت مسائل بهداشت نکردن حرف دیگه است، اما روح کسی را خدا ناقص خلق نکرده، مستوی خلق کرده. چرا؟ برای اینکه هر کسی را این سرمایه الهام به او داده. اونگاه فئن قیل فئن سئل فئن طلب ما تسویت النفس، این که خدا فرمود و نفس و ما سواها، تسویه نفس مستقل خلق بودن روح به چیست؟ جواب فالهمها فجورها و تقواها. انسانی که ملهم است و بد و خوب تشخیص میدهد ناقص الخلق نیست، هیچ کس نیست که بد و خوب تشخیص ندهد. ما همه رو در مکتب و الهام آموختیم که چی بده چی خوبه. فالهمها فجورها و تقواها، اونگاه انبیا را فرستادیم که این سرمایه را شکوفا کند، که یسیر لهم دفائن العقول، همینه. فبود این که دفینه است و گنجینه است و ما به اونها دادیم و الهام کردیم و در درون اینها نهادی نشده است، یه درم فرست دادیم که اینها را شکوفا کنند، اساره کنند، سوره کنند، شکوفا کنند، بگردن. پس بنابراین این شاکلی است که ذات اقدس اله داد. حالا اگر کسی آمده این را دفن کرده، برای خودش یه قصر دیگه ساخته، اون میشه شاکلته و شاکلتهی، فقط کلون یه عمل علا شاکلته. هر شکلی، هر ساختاری، هر منهجی که خودش انتخاب کرده به همون روش عمل بکنه. اگر در سوره مبارکه یونس گذشت که دعانا لجنبهی او قائدن او قائبن، شاکله او اینه. اگر در سوره فصلت آمده فزود دعای عرید، شاکله او اینه. اگر در این سوره آمده که اذا مسه شرکان یئوسا، شاکله او اینه. این شاکله را خودش باید انتخاب بکنه. اول حال است، بعد ملکه است، بعد منزله فصل مقوم است، بعد با فصل مقوم که رسید دیگه صریحا به انبیاشون بگن سواء علینا و اصلا لم تکن من الواعظین، برای ما بی تفاوت. به ذات اقدس اله هم به پیامبرش فرمود بگه سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا دیگه راه دیگه رفتن. این مدعاها را حکمت متعالیه تبیین می کند که چجور میشه انسان که با فطرت اصلی خلق شد کجا حرکت میکنه، در چه مسیر حرکت میکنه، که اون اوصاف تلخ اول برای او آری است، بعد برای او لازم است، بعد برای او مقوم. وقتی فصل مقوم شد و انسان شده نوع متوسط نه نوع اخیر و شده جنس سافل، اینی که دیگران می گفتن حیوان جنس سافل است، تحت او انواع است، حکمت متعالی میگوید خیر، رهنمود قرآن این است که انسان جنس سافل است و تحت او انواع متعدد است، و انسان در سر چهار راه است، یا به طرف بهیمیه شدن حرکت میکند حقیقتاً، یا به طرف درنده ها حرکت میکند حقیقتاً، یا به طرف شیاطین جز شیاطین الانس میشه حقیقتاً، یا میشود بار دیگر از ملک پرون شوم میشود حقیقتاً. اونگاه میشه انسانون ملکون، انسانون شیطانون، انسانون سبعون، انسانون بهیمیون. همین انسان میشه نوع متوسط، میشه جنس صافه، با حرکت جوهری این چهار راه را طی میکند. دیگه مجاز نیست اگر گفتن اولا که شل انعام برهم ازر، یا گفتن شیاطین و الانس و الجن، یا گفتن مع الملائکه. وجود مبارکه از تأمین نامی که برای دربار امامیان نوشته، مرحوم فرمود که خیلی ها میرن تو جبهه شهید میشن، اما از ما اگر کسی شهید شد میشه حمزه سید شهدا. و خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، از ما اگر کسی رفت دست داده میشه جعفر طیار که یتیر و به امام الملائکه فی الجراب، دیگه همسفر فرشته ها میشه، با اونها سفر میکنه، با اونها طیران داره. شاید قبلا هم این بحث گذشت، این که مرحوم کلهی نقل کرده تو اوائل معالم هم هست که فرشته ها پرها را زیر پای طلبه ها فهم میکنن، نه برای که اینها به اینها پر در آوردن یاد بگیرن که برن شرق یا غرب، اون میشه پرنده مهاجر که به طمع طالب حرکت میکنه. اون ملائکه پر در آوردن، پر پهن کردن، طلاب را گفتن روی پر ما بنشینید که شما هم مثل ما پر در بیارید، شما هم پرواز یاد بگیرید، شما از جهت پرواز کنید نه در جهت، نه از قطب برای طالب بیایید شمال یا به عکس، شما از طریعت حرکت کنید، از جهت حرکت کنید نه در جهت. این بیان نورانی است امیر از همون، ما هم برادر دادیم جبهه رفته دوتا دست داده، خدا به او دوتا بال داده که یتیر و مال ملائکه فی الجنان. شما ذیل آیه اوائل سوره مبارکه فاطر که دارد ملائکه اول اجنحه مثنی و ثلاثی و رباع، اونجا ملاحظه فرمود که بعضی از جانبازان که دستشون را دادن با ملائکه محشور می شوند. وجود مبارک قمر بنی هاشم در چه حالت است، وجود مبارک جعفر طیار در چه حالت است، این تو مجموعه روایات ما هست، ولی بخشی از این مطالب هم تو نامه هست امیر هست، هم در ذیل آیه جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنی و ثلاثی و رباع اونجا هست که بعضی از انسان ها بال در میارن که مانند ملائکه پرواز بکنن. الحمدلله رب العالمین.